بسم الله الرحمن الرحیم. به 72 سطر 13 قال و الحمل و الوضع من المعقولات الثانیه یقالان به تشکیک و لیست الموصوفیت و ثبوتیتا و الا تسلسلا. گفتیم که در این مسئله چهار تا مطلب مطرح میشه. مطلب اول تقسیم وجود و عدم بود به محمولی و رابط. مطلب دوم توضیحی بود درباره حمل. مطلب سوم درباره کیفیت حمل وجود و عدم بود بر ماهیت که در عنوان فصل ما آمده بود. الان مطلب چهارم رو میخوام بحث کنیم که حمل و وضع از معقولات ثانیه هستند. چون بحث درباره حمل داشتیم میخوایم که بیان کنیم که حمل و وضع چه حالی دارند. در خارج ما چیزی به نام حمل نداریم، یعنی محمول بودن، و چیزی هم به نام وضع یعنی موضوع بودن نداریم. بنابراین حمل و وضع یعنی محمول بودن و موضوع بودن، اینها اعتبار ذهن ماست که وصف شیء خارجی قرار میگیرد، یعنی موضوعی که در خارج موجود است، محمولی که در خارج موجود است، موصوف میشن به محمول بودن و موضوع بودن. مثلا زید در خارج داریم، علمم در خارج هست یا عالمم در خارج هست، اما موضوع بودن زید در خارج نیست، محمول بودن عالم در خارج نیست. این موضوع بودن و محمول بودن رو ذهن ما اعتبار میکنه، ولی وصف اون زید قرار میده یا وصف عالم قرار میده. موضوع بودن و وصف زید و محمول بودن و وصف عالم قرار میده. پس در ذهن محمول بودن و موضوع بودن تصویر میشه و اون شیء خارجی در خارج به این دوتا امر متصف میشن. یعنی عروض وضع و عروض حمل بر زید و عالم در ذهن، ولی اتصاف این دوتا یعنی زید و عالم به موضوع بودن و محمول بودن در خارج. در ذهن ما موضوع بودن و محمول بودن عارض میشه بر زید و عالم، ولی در خارج این زیدی که در خارج است متصف میشه به موضوع بودن و این عالمی که در خارج است متصف میشه به محمول بودن. و هر چیزی که عروضش در ذهن باشد و اتصاف معروض به اون چیز در خارج باشد معقول ثانیه فلسفی است. پس وضع و حمل معقول ثانیه فلسفی است. معقول ثانیه رو قبلا توضیح داده بودیم، به دو قسم تقسیم میشه. اولا معقول ثانیه اونیست که بعد از معقول اول به ذهن میاد. ثانیا معقول ثانیه رو گفتیم که به دو قسم تقسیم میشه، معقول ثانیه فلسفی داریم و معقول ثانیه منطقی داریم. معقول ثانیه منطقی اون بود که عروضش در ذهن باشد و اتصاف به او هم در ذهن باشد. مثلا کلیت بر انسان در ذهن عارض میشه و انسان هم در ذهن متصف به کلیت میشه. کلیت میشه معقول ثانیه منطقی، چون هم عروضش در ذهن است هم اتصاف موصوف به این کلیت در ذهن است. اما مثل حمل و وضع و ما معقول ثانی فلسفی میگیریم که عروضش در ذهنه، در خارج ما حمل یا وضع یعنی محمول بودن و موضوع بودن نداریم، اما اتصاف اون شی خارجی به محمول بودن و موضوع بودن در خارجه. پس چنین امری که عبارت از محمولیت و موضوعیت میشه معقول ثانی فلسفی. این یه مطلب درباره حمل و وضع که معقول ثانی هست. مطلب دوم این که محمول بودن و موضوع بودن تشکیکی هست، یعنی بر بعضی ها به اولویت هم میشن، بر بعضی ها به اولویت گفته میشن، بر بعضی ها به اولویت گفته نمیشن. مثلا بعضی چیزها به محمول شدن اولان، مثل اوصاف. بعضی چیزها به موضوع شدن اولان، مثل ذات. بعد در بین محمول ها، در بین محمول ها بعضی ها از بعضی دیگر اولان به محمول شدن، در بین موضوع هم همینطور، بعضی ها از بعضی دیگه اولان به موضوع شدن. این که بعضی ها به محمول شدن اولان، بعضی ها به موضوع شدن اولان، این الان مورد نظر ما نیست، این تشکیک درست نمی کنه. در بین محمول ها بعضی ها به محمول شدن اولان، این تشکیک درست می کنه. یا در بین موضوع ها بعضی ها به موضوع شدن اولان، این هم تشکیل درست میکنه، یعنی باعث میشه که موضوع بودن امر مشکک بشه که برای بعضی ها اولاست، برای بعضی ها غیر اولاست. خود محمول بودن هم مشکک بشه که برای بعضی ها اولاست، برای بعضی ها اولانیست. مثلا فرض کنید که جنس و فصل به محمولیت اولا هستند از عوارض، چون عوارض میتونن سلب بشن، میتونن زائل بشن و هم نشن، ولی ذاتی حتما باید هم بشن. پس در بین محمولا نگاه میکنید ببینید بعضی اولان از بعضی دیگه. بنابراین محمول بودن که معقول ثانیست به تشکیک بر محمولات صرف میکنند، موضوع بودن هم که معقول ثانیست همینطور به تشکیک بر موضوعات صرف میکنند. این دو مطلب تمام شد. پس مطلب اول ما این بود که محمول و موضوع، حمل و وضع یعنی محمول بودن و موضوع بودن، هر دو معقول ثانی هست. مطلب دوم این بود که این معقولات ثانی به تشکیک بر مصادیقشون هم میشن، یعنی یکی از محمولیست که به محمول بودن اولاست از محمول دیگر، همچنین یکی موضوعیست که به موضوع بودن اولاست از موضوعات دیگر یا از موضوع دیگر. این هم دو مطلب. مطلب سوم موصوفیت امریست که معقول ثانی قرار داده میشه، اونم معقول ثانی فلسفی. محمول بودن و موضوع بودن رو گفتیم معقول ثانی فلسفی هست، موصوفیت رو هم میگیم معقول ثانی فلسفی هست. یعنی چنین نیست که ما در خارج موصوفیت داشته باشیم. فرض کنید که زیدی داریم، علمی داریم، زید موصوف است به علم و علم صفت است، اما این موصوفیتی که برای زید هست در خارج نیست. در خارج ما زید رو داریم، علم رو داریم، موصوفیت رو نداریم. موصوفیت یه امریست که ذهن ما انتظارش میکنه و اعتبارش میکنه. البته اتصاف در خارج هست، یعنی این زید در خارج متصف است به انه موصوفان، ولی موصوفیتش نه، در خارج نیست. حالا این اتصافش به موصوفون در خارج هستی خیلی مهم نیست، مهم اینه که ثابت کنیم موصوفیت در خارج نیست. بیان دلیلمون اینه که اگر موصوفیت در خارج باشد، دوباره خود همین موصوفیت صفت قرار میگیرد برای زید، چون زید هم متصف میشود به عالم یا به علم، هم متصف میشود به موصوفیت. اگر موصوفیت مثل علم باشد که در خارج هست، همونطور که بین علم و زید یه موصوفیتی درست میکنیم، بین خود موصوفیت و زید هم باید یه موصوفیت دیگه درست بشه، چون اینطور دیگه بین هر صفتی با موصوفش این رابطه هست که برای موصوف موصوفیت درست میشه، برای صفت هم صفتیت درست میشه. حالا ما در صفتیت فعلا بحثی نداریم، در موصوفیت بحث داریم. خب اگر موصوفیت خودش در خارج باشد، حالت جوهری که نداره، حالت وصفی داره، بنابراین باز باید وصف بشه برای چیزی، وصف میشه برای زید. از زید علاوه بر این که متصف می شود به علمی که در خارج است، متصف می شود به موصوفیتی که اون هم در خارج است. اون وقت باز موصوفیت زید به موصوفیت خودش یه موصوفیت دیگه، موصوفیت زید به موصوفیت، همونطور که موصوفیت زید به عالمیت یه موصوفیتی بود و گفتید موصوفیت در خارجه، موصوفیت زید به موصوفیتش دوباره یه موصوفیت دیگریست، اینم بگید در خارجه. پس لازم میاد که برای زید موصوفیت دیگری هم درست بشه. علم حاصل شد، موصوفیت حاصل شد، دوباره یه موصوفیت قبل از این موصوفیت باید حاصل بشه. باز این موصوفیت قبلی شما میگید در خارج موجوده، پس زید به این موصوفیت قبلی هم متصفه، پس باید دوباره بین زید و این موصوفیت قبلی یه موصوفیت دیگر باشه که میشه موصوفیت سوم. اینم شما میگید در خارج هست، دوباره به همین بیان قبلش موصوفیت چهارمی درست میشه، موصوفیت پنجمی درست میشه، بی نهایت موصوفیت برای زید درست میشه و تسلسل لازم میاد و این باطله. پس معلوم میشه موصوفیت در خارج نیست، چون اگر موصوفیت بخواد در خارج باشه مستلزم یه موصوفیت قبل از خودشه، اون قبلی مستلزم یه موصوفیت قبلتر هست، هاکذا تسلسل لازم میاد و چون تسلسل باطل است، پس این که موصوفیت در خارج باشد باطل است. این سه مطلب رو گفتیم. مطلب اول این بود که حمل و وضع از معقولات ثانیه، مطلب دوم این بود که اینها به تشکیک بر مصادیقشون صدق میکنن، مطلب سوم بود که موصوفیت هم معقول ثانیست و در خارج وجود نداره. این سه مطلب تمام شد. به توجه شدید مطلب اول و دوم که حمل و وضع معقول ثانیان مربوط به بحث حمل شد، چون در این مسئله 38 ما داریم درباره حمل بحث میکنیم. اول وجود محمولی رو گفتیم با وجود رابط، که وجود محمولی و رابط هر دو در مسئله هم دخالت داره. بعد بیان کردیم حمل رو، بعد کیفیت حمل وجود و عدم بر ماهیت رو گفتیم. حالا هم داریم میگیم این حمل و وضعی که در که وصف محمولات و وصف موضوعاته که میبینیم مرتبط با بحث حمله، اینا معقول ثانی هست و صدقشون هم بر مصادیقشون به تشکیکه. و آخرتر میگیم موصوفیت هم معقول ثانی است. موصوفیت ارتباط به حمل داره، چون صفت حمل میشه بر موصوف. به این مناسبت بحثی از موصوفیت هم کردیم. توجه میکنید همه این مباحثی که ما توی این مسئله بردیم یه جوری با حمل مرتبط بود، ولذا جا داشت که توی این مسئلهی که مربوطه به حمل بیاد. فکر نکنید که این بحث چهارمی که ما امشب مطرح کردیم، این بحث بیرون از این مسئله است. نه، مرتبط به مسئله است، بیگانه نیست. صفحه 72 سطر 13 قال والحمل والوضع من المقولات ثانیه، موضوع بودن محمول بودن از مقولات ثانیه. این مطلب دوم، یقالان به تشکیک، یعنی به تشکیک بر مصادیقشون صدق میکنند. صدقشون صدق متواتی نیست، صدق تشکیکه، صدقیست ما اختلاف. صدق متواتی و تشکیکی رو قبلا توضیح دادیم، دیگه تکرار لازم نداره. مطلب سوم، و لیست الموصوفیت و ثبوتیتن، موصوفیت امر ثبوتی نیست که در خارج ثبوت و وجود داشته باشه، و الا یعنی اگر بخواهد در خارج ثبوت و وجود داشته باشد تسلسل لازم نیست. اقولو همین سه مطلبی که در متن آمده بود مرحوم علامه در شرح توضیح میدن. اقولو الحمل و الوضع من الامور المعقوله، از امور معقوله هستند، اونم معقول ثانیه. و لیس فی الخارج حمل ولا وضع، در خارج ما چیزی که اسمشو حمل بذاریم یا چیزی که اسمشو وضع بذاریم نداریم، بلکه آن چیزی که ثابت است در خارج انسان است که میخواهیم متصفش کنیم به موضوعیت، و کتابت است که میخواهیم متصفش کنیم به محمولیت. اما صدق کاتب بر انسان، صدق این حمل، اما صدق کاتب بر انسان که حمل است، فهو امر عقلی. و لحاظا یعنی چون صدق که همون حمله امری عقلی، حکم نابه این که حمل و وضع از مقولات ثانیه است. مطلب دوم، و یقالان به تشکیک، حمل و وضع هم صدق می کنند بر مصادیقشون به نحو تشکیک و به نحو اختلاف. چطور به نحو اختلاف صدق می کنند؟ زیرا استحقاق بعض معانی للحمل اولا از بعض دیگر است. یعنی معانی رو که نگاه کنی، بعضی ها استحقاقشون برای هم بیشتر از دیگری، وابستگیشون بیشتره. و که از الوضع وضع هم همینطوره، بعضی معانی هستن که موضوع شدنشون از بعضی معانی دیگر اولاست. پس صدق محمول شدن بر همه محمولات یکسان نیست، صدق موضوع شدن هم بر همه موضوعات یکسان نیست، بلکه به اختلاف. از فعضا قلنا، مطلب سبب رو میخواد بگه. فعضا قلنا الجسم اسود، اگر گفتیم جسم اسود است، ببینید هم داریم میکنیم، هر جسم و اسود داریم هم میکنیم، در ضمن داریم جسم رو به اسود موصوف میکنیم. میبینید هم حمله هم موصوفیته. به این مناسبته که داریم وارد این بحث میشیم، چون علاوه بر این که این بحث بحث از موصوفیته، بحث از حمله هم هست، و چون ما در مسئله بحث از هم داریم، این بحثی که میخوام شروع کنیم مناسبه بحث در مسئله از رضا داریم مطرحش میکنیم. فعضا قلنا الجسم و اسود، فقط حکم نابر جسم به این که موصوف است به ثبات. و موصوفیت امریست اعتباری ذهنی، نخارجی حقیقی، ثبوت خارجی نداره. اینم از مقولات ثانی است، اینم امر اعتباری است. لأن الموصوفیه اگر وجودی باشد، یعنی در خارج موجود باشد، لازم است تسلسل لازم میاد. این جمله رو توجه کنید، لو کانت وجودیتن لازم تسلسل، یک قضیه منفصل، قضیه متصله است. و در قضیه متصله بین مقدم و تالی ملازمه برقرار میکنیم، اگر متصلمون لزومیه باشه، بین مقدم و تالی ملازمه برقرار میکنیم. الان اینطور میگیم، موصوفیت اگر موجود باشد لازم میاد تسلسل، بین موجودی بودن موصوفیت در خارج و تسلسل داریم ملازمه برقرار میکنیم. این ملازمه باید بیان بشه، بیان بشه یعنی اثبات بشه. ایشون میفهمند با بیان ملازمه، اثبات ملازمه اینه. چطور اگر موصوفیت در خارج موجود بود تسلسل لازم میاد؟ به این بیان ملازمه اینه که موصوفیت اگر خارجی باشد، یعنی در خارج موجود باشد، لکانت عرضن قائمن بالمحل، بالاخره موصوفیت جوهر که نیست، عرض موصوف که نیست، صفت قائم به محل است. وقتی قائم به محل شد، قائم به این زید می شود که موصوف شده، وقت لازم میاد که باز لازم میاد که زید موصوف باشد به موصوفیت. نکانت عرضن قائمن بالمحل، فاتصاف محل این موصوفیت به ها به خود موصوفیت استدعا میکند موصوفیت دیگری رو. محل که در مثال ما زید بود، اگر بخواد متصف بشه به این موصوفیت، باید از این اتصاف موصوفیت دیگر درست شود و اون موصوفیت دیگر هم مثل موصوفیت اول باید در خارج باشد. وقت لازم میاد که دو تا موصوفیت درست بشه. دوباره نقل کلام در موصوفیت دوم میکنیم، بالاخره موصوفیت ها متعدد میشن دو بی نهایت. فنن قلال کلام الیها، به این موصوفیت اخرى نقل کلام میکنیم. دو مرتبه قبل از این موصوفیت اخرى موصوفیت دیگر لازم است، همینطور پیش میره. باید تسلسل، چون تسلسل باطل است، باید گفت وجود خارجی موصوفیت که مستلزم تسلسل شده باطله. پس موصوفیت در خارج موجود نیست تا تسلسل لازم بیاد. اما مثلا تاسعه و سلسون رسام الوجود الان ما به ذات الان ما به لحرز، در این مسئله که مسئله 39 میخواییم وجود رو به دو قسم تقسیم کنیم. و بعد هم تقسیمی دیگری درباره وجود باز میخوام بیان کنیم. در این مسئله دو تا تقسیم ذکر میشه، یکی انقسام وجود الی ما به ذات و الی ما به لرز، یکی هم انقسام دیگر که وقتی رسیدیم ارزش میکنیم، انقسام موجود به موجود خارجی، موجود ذهنی، موجود لفظی و موجود کتبی. این تقسیم دومی که بعدا میرسیم. بعد میگیم که انقسام موجود به موجود خارجی و ذهنی انقسام حقیقی است و انقسام به کتبی و لفظی اعتباری و مجازی است، که این انشاءالله وقتی رسیدن توضیح میدم. بحث اول ما در تقسیم وجود است به ما به ذات و ما به لعرض، که موجود داریم که به ذات است، موجود داریم که به لعرض است. من اول خود این لفظ رو معنا بکنم. موجود به ذات یعنی اونی که ذاتش خودش موجود است، واسطه نیست، خودش موجوده، به اعتبار خودش بهش میگه موجود. موجود بلعرض اونیست که به واسطه چیزی دیگه موجوده، خودش موجود نیست، چون وابسته هاش موجودن او هم موجود به حساب آمده. جدار در خارج موجوده، جدار یعنی دیوار، دیوار در خارج موجوده، بیازن در خارج موجوده، خود دیوار در خارج موجوده، پس موجود به ذاته. خود بیاز هم در خارج موجوده، پس اینم موجود به ذاته. درسته که دیوار احتیاج ندارد به محل و عرض احتیاج دارد به محل، این احتیاج مهم نیست، اون غیر محتاج و این محتاج هر دوشون در خارج موجودن و این مهمه، چون هر دو در خارج خودشون موجودن بهشون میگیم موجود به ذات، ولو یکی متکی به دیگری باشه. متکی بودن موجود رو از موجود به ذات بودن بیرون نمیاره. این موجود موجود است الا متکی باشه. یعنی در واقع شما بیاض تو خارج میابید، همونطور که جدار رو تو خارج میابید، و اینطور نیستش که بگویید، بتوانید بگویید که وجود بیاض همون وجود جداره. گفته می شود وجود بیاض وجودیست برای جدار، این درسته، ولی وجود بیاض همون وجود جداره درست نیست. میگیم وجود بیاض همون وجودیست که برای جدار دارد، خودش وجود مستقل نداره، همون وجودی که برای جدار داره وجود خودش. اما نمیتونیم بگیم وجود بیاض همون وجود جداره، چون شما بارها شده جدار دیدین بیاضی ندیدی. اگر وجود بیاض همون وجود جداره، هیچ وقت جدار خالی از بیاض نخواهید دید، در حالی که جدار خالی از بیاض ما فراوان دیدیم. پس حالا میشه وجود جدار وجود بیاض نیست، وجود بیاض واقعا وجود خودشه منطبق برای جدار، وجود جدار هم وجود خودشه. پس اسناد وجود به جدار اسناد الی ما هو و لحی و حقیقته، اسناد وجود به بیاض هم اسناد اعلام حواله و حقیقت. اگر شما وجود بیاض رو همون وجود جدار می دیدید، اسناد وجود به بیاض همون اسناد وجود به جدار بود در حقیقت. وقت اسنادش به بیاض، اسناد وجود به بیاض می شد با واسطه و دیگه به ذات نبود، بلعرز بلمجاز بود، بلحقیقه نبود. اما توجه میکنید که وجود بیاض همون وجود جدار نیست، ولو برای وجود جداره ولی همون وجود جدار نیست. پس خودش وجود دارد، اسناد وجود به خودش حقیقت است، اسناد علم محوله و حقیقت. پس وجود به ذات میتواند وجود جوهر باشد، میتواند وجود عرض باشد. اما وجود بلعرض، وجود بلعرض نیست که خودش موجود نیست، چیزی خودش موجود نیست ولی اسناد وجود بهش میدید. این اسناد، اسناد مجازی است، اسناد الی غیر ما حوله است و اسناد با واسطه است. ببینید ابیض رو، ابیض در خارج موجود هست یا موجود نیست؟ ما در خارج جدار رو داریم، بیاض رو داریم، ابیض رو نداریم. چون جدار موجود بوده، چون بیاض موجود بوده، به واسطه وجود این دوتا گفتیم ابیض هم موجوده. پس ابیض موجود بالواسطه است، خودش موجود نیست، خودش موجود نیست. اون دوتایی که اینو ساختن موجودن، یعنی جدار و بیاض، ولی خود ابیض موجود نیست. پس وجود ابیض با واسطه است، وجود به ذات نیست، یعنی ذات ابیض، خود ابیض موجود نیست. اون دو چیزی که دوام ابیض به اون دو چیزه، اونا موجودن. پس اسناد وجود به اون دو چیز یعنی جدار و بیاض، اسناد الی ما حوله و حقیقته، ولی اسناد وجود به ابیض اسناد الی غیر ما حوله و مجازه. یا به تعبیر دیگه بفرمایید اسناد وجود به جدار و بیاض بلا واسطه است، یعنی خودشون واقعا موجودن، نظابشون میگه موجود به ذات، یعنی خودشون موجودن. اما اسناد وجود به ابیض اسناد ملواسطه است، یعنی خودش موجود نیست، اون چیزهایی که اینو میسازن موجوده. پس چیزی که خودش در خارج موجود نباشد و به توسط موجودهای خارجی در خارج موجود به حساب بیاید، میشود موجود به ذات. و چیزی که خودش در خارج موجودش، میشود موجود به ذات. و چون ما هر دو موجود رو داریم، موجود رو تقسیم کردیم به موجود بالعرض و بالذات، و روشن شد که بالعرض و بالذات یعنی چی. و توجه هم داشتید موجود بالعرض یعنی به معنی موجود بالعرض به معنی عرض نیست، چون عرض رو گفتیم موجود بالذات. کلمه بالعرض به اشتباه نندازه ما رو، فکر نکنیم حالا که گفتیم موجود بالعرض پس این موجود بالعرض عرض هم هست. منظور اون از بالعرض عرض نیست، منظور اون از بالعرض بالمجازه یا بالواسطه است، هر دوش درسته. منظور اون از بالعرض خود عرض نیست. فکر نکنیم که هر عرضی موجود بالعرضه، خب این مطلب تمام شد، تقسیم کردیم موجود رو به بالذات و بالعرض و هر دو را معنا کردیم. معلوم شد جوهر و عرض هر دو موجود به ذاتند، متخذ من الجوهر و العرض که در مثال ما عویز بود، این موجود به العرضه. المثلت و تاسه و سلاسون فی انقسام الوجود الی ما به ذات و الی ما به العرض. قال ثم الوجود قد یکون به ذات و قد یکون به العرض. روشنه توضیحات رو گفتم. اقول الموجود اما ان یکونه له حصول مستقل فی الاحیان اولا. موجود یا در خارج حصول مستقل دارد، یعنی خودش حصول دارد، یا حصول مستقل ندارد، در خارج نیست. اون که سازنده اوست در خارج است. ول اول هو الموجود به ذات، اونی که در خارج حصول مستقل دارد موجود به ذاته. منظور از حصول مستقل مقابل عرض نیست، عرض هم حصول مستقل دارد به این معنا، ولو به معنای دیگر حصول متکی دارد نه حصول مستقل، ولی به این معنی که ما بگیم حصول مستقل دارد، حصول مستقل یعنی طوریست که خودش موجوده، نه اینکه چیزی دیگری موجود باشد و ما موجودیت او رو به این نسبت بدیم. وجود مستقل داره یعنی خودش موجوده، همین که عرض میکنم ذات یعنی خود، استقلال هم در اینجا معنیش همینه. میگیم این موجود مستقله یعنی خودش موجوده، موجود غیر مستقل یعنی خودش موجود نیست، چیزی دیگه موجوده و موجودیت رو به این داریم.
مستقل در تصور مرادی
که این فرض هم به طرف خارج مستقل نیست، نیاز به موجود داره. بله. پس اینجا مراد استقلال استقلال تصوری چیه؟ نه، مراد همین چیز که عرض می‌کنم، حصول مستقل دارد نه یعنی متکی هست یا متکی نیست، تو هر متکی نیست، هر از متکی هست، هر دوشون هم حصول مستقل دارن. پس معلوم میشه در اینجا مراد از مستقل مقابل متکی نیست، مقابل متکی نیست، بلکه مستقل در مقابل همونیست که عرض کردم که خودش موجود نیست، خودش موجود نیست، یه چیز دیگری که میتواند به این مرتبط باشد موجود است و به خاطر همین مناسبتی که اون چیزی دیگر با این موجود دارد ما این رو موجود حساب کنیم، ولی در واقع موجود نیست. منظور اینه که مستقل در برابر متخذ است، نه در مقابل متکی. یعنی وقتی میگیم این مستقل است یعنی اتخاذ نشده از چیزی، خودش موجوده، نه اینکه چیزی دیگه موجود باشه و این رو از اون موجود اتخاذ کرده باشه. مستقل است یعنی متخذ نیست، چه متکی باشد چه متکا، مستقل نیست یعنی متخذ هست، موجود بالعرض متخذه، یعنی موجود بالعرض عبیده، متخذ هست از جدار و بیاد، اما موجود به ذات مستقله، متخذ نیست. یعنی شما جدار رو اتخاذ نکردید از یه موجودی، بیاد هم اتخاذ نکردید، خود جدار موجوده نه اینکه اتخاذش کنید از موجود، خود بیاد موجوده نه اینکه اتخاذش کنید از موجود، اما عبیت خودش موجود نیست باید اتخاذش کنید. پس مستقل در اینجا در مقابل متکی نیست، بلکه مستقل در اینجا در مقابل متخذه. هر موجود اما ان یکون له حصول مستقل فی الایام او لا یکون، یا حصول مستقل داره یا حصول مستقل نداره. والاول اونی که حصول مستقل دارد یعنی متخذ از چیزی نیست، متخذ از موجودی نیست، بلکه خودش واقعا موجوده، هو الموجود به ذات، موجود به ذات نامیده می شود، موجود به ذات یعنی اونی که خودش موجوده، ذات یعنی خود. سبا اون کان این موجود به ذات جوهر که متکاست او عرض که متکیست، یعنی سبا اون کان مستقل به معنای دیگر یا غیر مستقل، جوهر باشد مستقل هست، عرض باشد غیر مستقل، ولی مستقل و غیر مستقل به معنی دیگر، نه اینی که اوله بحث گفتیم. فإن العرض، سوال میشه مگر عرض هم میتونه وجود به ذات داشته باشه؟ میفهمد بله، درسته که وجودش متکی است و برای غیره، ولی بالاخره موجوده، نمیتونید انکار بکنید وجودش را، نمیتونید بگید تو خارج نیست سوزن من درست شده، بلکه تو خارج واقعا موجوده. فإن العرض، جوهر که به موجود به ذات روشنه، اجازه تحلیل نداره. وقتی میگیم عرض موجود به ذات، مخاطب ما تعجب میکنه که چگونه موجود به ذات است در حالی که متکیست. وقت میخوام براش توضیح بدیم که متکی بودن با به ذات بودن منافات نداره، ممکن یک شیء هم متکی باشه هم به ذات باشه، هم موجود متکی باشه هم موجود به ذات. فإن العرض و ان کان لا یوجد الا بمحله، وجود وابسته دارد، وجود متکی دارد، ولی بالاخره وجود دارد. فإن العرض و ان کان لا یوجد الا بمحله، با محل موجود میشه، لکنه موجود حقیقتا، بالاخره تو همون محل وجود حقیقی داره، اینطور نیست که ما اعتبار کرده باشیم وجودش را، بیاض واقعا موجوده در محل، منتها در محل موجوده. فإن وجود الأرض ليس هو ببینه وجود المحل، این از خارج شده. فإن وجود الأرض ليس هو ببینه وجود المحل، وجود عرض وجود محل نیست. اگه وجود عرض وجود محل بود، وقت شما میگفتین حقیقتا وجود مال محله و مجازا مال عرضه، وقت میگفتید پس وجود عرض بالعرضه. ولی چون وجودش عین وجود جوهر نیست، پس وجودش به ذات هست نه بالعرض. فإن وجود العرض لیسه هو به اینهی وجود محل، زیرا که گاهی محل بدون عرض یافت می شود، ثم یوجد ذلک العرض فیه، بعدا این عرض درش یافت میشه. اول دیواریست که رنگش سفید نیست، بعدا رنگش رو سفید می کنه. خب اگر وجود عرض همون وجود جوهر بود، این تو نبود که وجود جوهر اول بیاد وجود عرض بعدا، هر دو یه وجود بودن دیگه با هم می آمدن. چرا یکی جلوتر آمده که بعدتر؟ از اینجا می فهمیم دو تا وجودن. وقتی دو وجودند، نمی شود گفت اسناد وجود به عرض همون اسناد وجود به جوهره. نه، اسناد وجود به جوهر جدا، اسناد وجود به عرض هم جدا، هر دو اسناد الى ما هو له و حقیقی. بله، از قدیو که دل محل بدون عرض، بعدن که بدون عرض یافت شد، ثم یوجد ذلک العرض فیه، مثل جسم اگر سواد نداشته باشد، اسود نباشد، اذا حل فیه سواد، سواد در فرو کند، بعد اندم یکون، بعد از اینکه سوادی نبوده سواد بیاید. اون نشون میده که وجود سواد و وجود جوهر دو تاست. به همین جهت اول جوهر بوده بعد از سواد آمده. و ثانی، این قسم اول بود که موجود به ذات بود، قسم دوم موجود به عرضه. و ثانی هو الموجود بالعرض، برای موجود بالعرض دو مثال میزنند. یکی که عدام الملکات، نه عدام بلکه عدام ملکات مثل اما، اما در خارج موجود نیست، شخص اما در خارج موجوده، امایش در خارج موجود نیست. پس اسناد وجود به اما اسناد مجازی است، لذا میگیم اما موجود بالعرضه نه موجود به ذات. امور اعتباری ذهنی هم همینطورند، اونام وجودشون بالعرضه میشه. همین ابیات که ما اعتبار میکنیم، ذهنمون اعتبار میکنه، اینم وجود بالعرضه داره نه وجود به ذات. و ثانی هو الموجود بالعرض، ثانی موجود بالعرضه که برش دو مثال میزنیم، یکی عدام ملکات، یکی امور ذهنی اعتباری ذهنیه که لا تحق و لها فی الاعیان، مثل مثلا مثال عبیت که عرض کرده. و یقال و انها، یعنی این عدام ملکات و امور اعتباریه که هر دو صنفن برای موجود بالعرض، گفته می شود به اینها که انها موجودتون فی الاعیان و العرض، در ذهن موجودن، به ذات خودشون موجودن، اما در خارج موجود به العرض اندینه که توسط موجودی دیگر موجودن، و در واقع اون موجودی دیگر موجود است نه اینها، به توسط اون موجود به اینها گفته می شود موجود. خب بحث بعدی، موجود تقسیم می شود به خارجی، ذهنی، لفظی و کتبی. موجود خارجی روشنه، وجودیست که در خارج هست، یعنی موجودش در خارج. موجود ذهنی هم روشنه، اونم در ذهنه. موجود در لفظی اونیست که در لفظ میاد، موجود کتبی هم اونیست که نوشته میشه. خب فرض کنید انسان، این در خارج موجوده، بعد همین ماهیت انسان میاد تو ذهن، تو ذهن موجود میشه. بعد اگر کسی تلفظ به انسان کرد یا انسان رو نوشت، بازم گفتن انسان موجود میشه، یک بار به وجود لفظی، یک بار به وجود کتبی. ولی ما میخوام بگیم این گفته یه تسامحیه. وقتی میگیم انسان در خارج موجوده، واقعا انسان تو خارج موجوده، یعنی بگردید تو خارج پیداش میکنه. وقتی میگیم انسان در ذهن موجوده، بازم واقعا تو ذهن موجوده. هر کسی تو ذهن دیگه در ذهن دیگری اشراف داشته باشه، میابه که تو ذهنش انسان رو تصویر کرده. پس واقعا وجود خارجی هست که قابل یافتنه، همچنین وجود ذهنی هم واقعا هست که بازم قابل یافتنه. اما شما انسان رو تو کتابت می‌نویسید یا تو لفظ می‌گید، معنیش اینه که انسان در کتابت موجود شد یا در لفظ موجود شد، این که معنیش نیست. در لفظ کلمه انسان موجود شد، نه انسان. در کتابت اون مرکبی که انسان رو نوشت موجود شد. پس در هیچ کدوم از این دوتا انسان موجود نیست. انسان در خارج موجوده، در ذهن موجوده، ولی در لفظ کتابت موجود نیست. بنابراین نسبت موجود به انسان لفظی و نسبتش به انسان کتبی مجازه، ولی نسبت موجود به انسان خارجی، به انسان ذهنی تغییر است. پنجم علیمه، توجه کنید که موجود ذهنی بر موجود خارجی دلالت میکنه، موجود لفظی هم بر وجود ذهنی دلالت میکنه. وقتی من دارم حرف میزنم، شما متوجه میشین که تو ذهنم چی دارم تصویر میکنم، چون همونی که تصویر میکنم اظهار میکنه. پس کلام، وجود لفظی یا کلام دلالت دارد بر وجود ذهنی و تفکرات، اما وجود کتبی دلالت دارد بر لفظ، بر وجود لفظی، بر شیء ملحوظ. چرا؟ چون شما به جای این که تلفظ کنید می‌نویسید، یا نوشته رو که نوشتن کلمات اینو دال بر تلفظ به کلمات می‌گید. می‌گید که وقتی چیزی نوشته شد مثل اینی که نویسنده داره تکلم می‌کنه. تکلم که کرد داره حکایت از مافی ذهنش می‌کنه. محافظه نشان داره حکایت از خارج میکنه. پس توجه میکنید که اینا با هم حاکی و محکی هست. وجود کتبی حاکی از وجود لفظی است، وجود لفظی حاکی از وجود ذهنی است، وجود ذهنی حاکی از وجود خارج است. اینجا معلومه. خب برگردیم بحث اولمون. بحث اولمون این بود که شی در کتابت و در تلفظ موجود نیست. بنابراین اگر بگویید که تلفظی رو بگید این وجود لفظی فلان شیه، یا کتابتی رو ببینید بگید این وجود کتبی فلان شیه، تسامح کردید، مجاز گفتید. بله، چون دلالت میکند این عبارت یا دلالت میکند اون کتابت بر این شی، بل مجاز میتونیم بگیم این شی تو کتابت موجوده، این شی تو عبارت موجوده، چون دلالت میکند کتابت و تلفظ بر شی، لذا میتونیم بگیم گویا که این شی در اون لفظ و در اون کتابت موجوده، ولی در واقع موجود نیست. تو لفظ این انسان موجوده، تو کتابت هم نوشتش موجوده، خودش موجود نیست. برخلاف اینکه انسان در خارج باشه یا در ذهن باشه، خودش در خارج است، خودش در ذهن است، لذا عرض میکنم میابیدش. تو کتابت هر چی بگیرید انسان پیدا نمیکنید، تو تلفظ هم هر چی بگیرید انسان رو پیدا نمیکنید. بله، لفظ انسان پیدا میشه یا نوشته انسان پیدا میشه. خب پس مطلب رو جمع کنیم. وجود موجود خارجی حقیقی است، وجود مجازی است، اونم حقیقی است. موجود بودن شی در عبارت و موجود بودن شی در کتابت مجازی است. نمی‌خوام بگیم اون کلمه‌ای که تو لفظ آمده وجودش وجود مجازی است. نه واقعا تو لفظ ما کلمه تحقق پیدا کرده. وقتی ما میگیم انسان، کلمه انسان واقعا موجود شده. یا وقتی می‌نویسم کتابت انسان واقعا موجود شده. میخوام بگیم خود انسان موجود نیست. خود انسان به وجود کتبی موجود نیست. خود انسان به وجود لفظی موجود نیست. در حالی که خود انسان به وجود خارجی موجوده و به وجود ذهنی موجوده. پس توجه کنید منظور اون انسان، منظور اون لفظ انسان نیست. لفظ انسان واقعا در عبارت موجوده. حقیقتا نمجازه. همچنین مرادمون کتابت انسان نیست. کتابت انسان حقیقتا در عبارت موجوده. نمجازه. منظور اون خود انسانه. بله در وجود ذهنی خود انسان موجوده. چون نه خود انسان موجوده. چون قبلا گفتیم ماهیت چشی در خارج و ذهن یکیست. چرا خودشه؟ وجودش غیر از وجود خودشه. شما وقتی تصور میکنی شی رو خودشه تصور میشه. اونجا خودشه به وجود ذهنی، نه خودشه به وجود خارجی. وجودشون فرق میکنه، ماهیتشون فرق نمیکنه. اگر ماهیت فرق میکرد خب شی فرق میکرد، اما ماهیت فرق نمیکنه. ما بحث در وجود نداریم، در شی داریم. شی یعنی ماهیت. این ماهیتی که در خارج موجوده همین ماهیت هم تو ذهن موجوده. پس خود این شی یعنی خود این انسان در خارج موجوده، خودش هم در ذهن موجوده. تفاوتی که می‌بینید بین خود انسان نیست، تفاوت بین وجوداشه. این وجود وجود خارجی است، اون وجود وجود ذهنی، لذا تفاوت پیش آمده. ولی انسان تفاوت نداره. اینم که در خارج ماهیت انسانه، اینم که در ذهن ماهیت انسانه. وجوداشون تفاوت کرده، لذا شما تفاوت می‌بینید. پس خود شی در خارج است و خود شی در ذهن است. اونتا در خارج به وجود خارجی موجود است، در ذهن به وجود ذهنی موجود است. در خارج وجود خاصی دارد که غیر از وجودی است که در ذهن دارد. تفاوت بین وجود است، نه تفاوت بین ماهیت. اصلا در وجود ذهنی خوندید ماهیتشه به ذهن میاد. ماهیت یعنی خودشه، یعنی شه. اما شما همین ماهیت انسان رو توی کتابت یا توی تلفظ نمیبینید. لفظ انسان رو یا نوشته انسان میبینید. پس اگر بگید که انسان وجود کتبی دارد مجاز گفتید، بگید انسان وجود لفظی دارد مجاز گفتید، ولی اگر بگید انسان وجود خارجی دارد یا وجود ذهنی دارد درست گفتید، حقیقت گفتید. عرض کردم علاقه این مجاز چیه؟ علاقه این مجازی که ما در وجود لفظی و کتبی میگیم چیه؟ این است که این وجود کتبی یا این وجود لفظی بر اون انسانی که شما میگید دلالت داره. چون دلالت بر شی می کند گفته می شود که شی در این عبارت موجوده. عبارت دلالت بر شی می کنه، لذا گفته می شود که اون شی تو عبارت موجوده. کتابت هم دلالت بر شی می کنه، لذا گفته می شود که اون شی در کتابت موجوده. و معلوم هم است که این مجازه. پس واقعا موجود نیست انسان در عبارت و یا موجود نیست انسان در کتابت. با تسامح موجوده. چون شما وقتی لفظ انسان رو میشنوید یا لفظ انسان رو میخونید به اون انسان پی میبرید. پس این لفظ یا اون کتابت بر این انسان داره دلالت میکنه. چون دلالت میکند گفتن که این انسان توی کتابت هم هست، توی الفاظ، توی لفظ هم هست، ولی در واقع نه توی کتابت هست نه توی لفظ. پس اسناد وجود کتبی به مثلا انسان، اسناد وجود لفظی به مثلا انسان اسنادیست مجازی. ولی اسناد وجود کتب، وجود خارجی و ذهنی به انسان اسناد حقیقی. قال و اما الوجود و فل کتابه و عبارت مجازیه. وجود شی در کتابت و عبارت مجازی است و در حالی که وجود شی در خارج و ذهن حقیقی است. از شیء و لشیء وجود فل ایان یک و وجود فل اذهان دو. با وجود فل ایان می شود موجود خارجی، با وجود فل اذهان می شود موجود ذهنی. فقط سبق البحث فیه ما این گذاشت. لشیعه وجودن فی الاعیان و وجودن فی الاذهان به صورت جمله معترضه میگه قد سبق البحث فیه ما، بعد میگه و وجودن فی العباره و وجودن فی الکتابه. این اصل بر همون وجودن فی الاعیان و وجودن فی الاذهانه. یعنی لشیعه این چهار تا وجود هست: یک وجودن فی الاعیان، دو وجودن فی الاذهان، سه وجودن فی العباره، چهار وجودن فی الکتابه. و ذهن، خوب وجود ذهنی دلالت میکنه بر وجود خارجی، وجود لفظی دلالت میکنه بر وجود ذهنی، چون من وقتی تلفظ میکنم معلوم میشه که ذهنمو دارم منعکس میکنم و اظهار میکنم، و وجود کتبی هم دلالت داره بر وجود لفظی، چون کتابت تقریبا در واقع خوندن لفظه. خیلی ها مثلا وقتی دارم مینویسن لفظو دارم تلفظ میکنم، همون لفظ اون وقت نوشته شو منعکس میکنه. و ذهنو یدل ده الان ما فله، ذهن جلالت میکنه برای چی که در خارج هست. ولی عبارتو تدل ده الان امر ذهنی، عبارت این لفظ، لفظ هم جلالت میکنه بر امر ذهنی، یعنی بر وجود ذهنی، بر امری که در ذهن هست. و کتابت جلالت میکنه بر عبارت، از کتابت می شود داله بر عبارت، عبارت داله بر وجود ذهنی، وجود ذهنی هم داله بر وجود خارجی. مطلب بعدی اینی که وجود خارجی و ذهنی هر دوشون وجود حقیقی هست، و وجود کتابی و لفظی یا وجود کتبی و لفظی ازشون مجازیه. لکن وجودان اولان لکن عمل نکرده، بله باید وجوده این میگفتیم. لکن وجودان اولان حقیقیان هن، وجودان اولان یعنی خارجی و ذهنی، حقیقیان یعنی چی؟ یعنی اسناد وجود به اونها درسته، واقعا به این انسان به وجود خارجی موجوده، یا واقعا این انسان به وجود ذهنی موجوده. ولی والباقیان مجازی هست، اون دو تا باقی که وجود کتبی و لفظی است، این هر دو مجازی هست. چرا مجازی هست؟ از لا یحکم العقل به ان الشیء موجود فی اللفظ والکتابه. عقل حکم نمی کند که شیء مثلا مثل انسان در لفظ موجوده یا در کتابت موجوده. در لفظ میگه کلمه انسان موجوده، لفظ انسان موجوده، در کتابت هم میگه مرکبی که انسان نوشته موجوده، نمیگه خود انسان در لفظ موجوده، یا نمیگه خود انسان در کتابت موجوده. پس عقل حکم نمی کند به این که شی مثلا انسان موجود است در لفظ و کتابت، بنابراین نمیتونیم حقیقتا اطلاق کنیم وجود کتبی رو یا وجود لفظی رو بر زید خارجی. بر کلمه نوشته شده میتونیم اطلاق کنیم، ولی بر خود زید نمیشه. وقتی نشد پس موجود در اطلاق موجود بر لفظ و کتابت مجاز میشه. علاقه مجاز چیه؟ لکن لما دل علیه، ضمیرها رو دقت کنید، لکن دل لما دل هر یک از این لفظ و کتابت علیه بر اون شی، لفظ انسان دلالت بر انسان میکنه، کتابت انسان دلالت بر انسان میکنه، چون لفظ و هر یک از لفظ و کتابت دلالت کردن بر اون شی، حکمه یعنی حکم العقل علی سبیل المجاز، حکمه که انه یعنی شی موجود فیه ما، یعنی هم در لفظ موجود هم در کتابت. عقل به این مناسبت حکم کرده به وجود انسان مثلا در لفظ کتابت، بله واقعا انسان در لفظ کتابت موجود نیست. به این مناسبت که لفظ دلالت می کند بر انسان، کتابت دلالت می کند بر انسان، به طور کلی هر یک از وجود لفظی و وجود کتبی دلالت می کنند علیه، یعنی دلالت می کنند بر این شی، چون چنین بوده عقل بر سبیل مجاز حکم کرده به این که این شی موجود است فی لفظ و کتابت. تمام شد بس، روشن شد که موجود بالعرض داریم، موجود به ذات داریم، موجود به ذات حقیقتا موجوده، موجود به لحظ به مجاز موجوده. دو مرتبه آمدیم در پایین تر گفتیم وجود کتبی داریم، وجود لفظی داریم، وجود ذهنی و وجود خارجی. دو تا شکه خارجی و ذهنی بودن حقیقی کردیم، دو تا دیگه شکه لفظی کتبی بودن مجازی کردیم. علاقه مجاز هم گفتیم بس تمام شد. شلا مسئله برم جلسه هم شما میفرمایید چرا وجود بالعرض رو میگیم مجاز، یعنی مثل عبیاز رو؟ چون واقعا که وجود نداره، که عبیاز واقعا وجود نداره، ولی به مناسبت این که جدار و بیاز موجودند عبیاز رو میگیم موجود، که در واقع این وصف مال جدار و بیازه، وصف مال عبیاز نیست. ما به عبیاز مجازم اسمش داریم. در این اخیرم که میگیم وجود انسان در کتابت و عبارت مجازه، یعنی این که ارشدن وجود انسان مجازه، ولی وجود کلمه که مجاز نیست. در لفظ، در الفاظی که شخص میگه، با اینکه تعبیر به انسان کرده، شما انسان موجود نمیبینید، لفظ انسان موجود میبینید. پس اسناد وجود یعنی وجود لفظی و کتبی به انسان مجازه. اسناد وجود انسان مجاز نیست، اسناد وجود لفظی و کتبی مجازه. انشاءالله برای جلسه آینده.